ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. هومن عسگری هستم، میزبان شما در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا در امروز دوشنبه 25 دی ماه سال 1402. از شما سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. ازتون دعوت میکنم که در دقایق پیش رو در این مجله بعد از ظهر همراه ما باشید با مجموعه ای از گفتگوها، گزارشها و تحلیلها درباره داغ‌ترین اخبار ایران و جهان در خدمت شما خواهیم بود. پیش از هر چیز دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم فرشته قاضی که همینک در استودیو همراه ماست.
ممنون هومن. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. یک روز بعد از آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از تشکیل پرونده جدید علیه این دو روزنامه‌نگار به اتهام آنچه که کشف حجاب خوانده خبر داد. در بیانیه قوه قضاییه که خبرگزاری میزان وابسته به این نهاد منتشر کرده، پرونده جدید علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است. این دو روزنامه‌نگار که در ارتباط با پوشش خبری جانباختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت شده بودند، روز یکشنبه بعد از 1 سال و 4 ماه با وثیقه 10 میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شدند. خبر آزادی و تصاویر منتشر شده از این دو روزنامه‌نگار بدون حجاب اجباری بازتاب گسترده‌ای داشته است. اما شرکت قطر انرژی، یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز مایع در جهان، عبور کشتی‌های سوختبر خود را از دریای سرخ متوقف کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این توقف برای ملاحظات امنیتی و مشورت در این زمینه صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، حداقل 4 تانکر که گاز مایع قطر را حمل می‌کردند، علی‌رغم بارگیری پس از حمله هوایی روز جمعه و شنبه آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها در یمن، سفر خود را آغاز نکردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بامداد دوشنبه خبر داده که یک فروند موشک شلیک شده حوثی‌های یمن را در دریای سرخ سرنگون کرده است. اما در ترکیه، در پی بازداشت موقت یک فوتبالیست اسرائیلی در شهر آنتالیا، وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه ترکیه را متهم کرد که به عنوان بازوی اجرایی عملی حماس عمل می‌کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، فوتبالیست اسرائیلی شاغل در لیگ ترکیه در جریان یک مسابقه با گروگان‌های اسرائیلی جنگ غزه ابراز همبستگی کرده بود. آنتالیا اسپور، باشگاهی که این بازیکن در آن بازی می‌کرد، به سرعت او را اخراج کرد. وزیر امور خارجه اسرائیل روز دوشنبه از آزادی این بازیکن خبر داده و گفته که او به زودی به کشورش باز خواهد گشت. و دوباره برگردیم به ایران. در پی انتشار ویدیویی از برخورد خشن نیروی انتظامی با یک زن در شهرک غرب تهران، نیروی انتظامی روز دوشنبه تایید کرد که برخورد با او در ارتباط با حجاب اجباری صورت گرفته است. ویدیویی از برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی در تهران در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده منتشر شده بود. در این ویدیو یک زن توسط نیروهای زن و مرد پلیس در حال انتقال به ون مشاهده می شود. به گفته حاضران در صحنه، نیروهای پلیس برای انتقال این زن از شوکر استفاده کردند.
شوکر دارم بهش می دهم.
شماری از شهروندان اخیراً از توقیف ناگهانی و غافلگیرانه خودروی خود در خیابان و انتقال آن به پارکینگ توسط پلیس در ارتباط با حجاب اجباری خبر دادند. آخرین خبرها و جزئیات بیشتر درباره خبرها رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. و همکارم هومن،
با سپاس از فرشته قاضی که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. گشوده شدن یک پرونده قضایی جدید برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی، این بار به دلیل آنچه کشف حجاب نامیده شده. ادامه حملات به مواضع حوثی‌های یمن و خطراتی که وضعیت دریای سرخ می‌تواند برای بازار انرژی جهان و اقتصاد جهانی در پی داشته باشد. و نخستین گام حزب جمهوری‌خواه آمریکا برای تعیین نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. یک روز پس از آزادی موقت الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگار ایرانی از زندان اوین برای آنان به دلیل آنچه کشف حجاب خوانده شده پرونده قضایی گشوده شد. همزمان خبر آزادی آنان واکنش‌های گسترده فعالان مدنی و سیاسی و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که در پی انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری الهه محمدی و نیلوفر حامدی، ضمن اعلام جرم پرونده جدیدی برای این دو روزنامه‌نگار در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است. روز یکشنبه دادگاه تجدید نظر استان تهران با تبدیل قرار این دو زندانی سیاسی به وثیقه مالی موافقت کرد که آنان پس از 17 ماه از زندان به طور موقت و تا زمان صدور رأی دادگاه تجدید نظر آزاد شوند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران ضمن استقبال از آزادی موقت الهه محمدی و نیلوفر حامدی از وثیقه سنگین 10 میلیارد تومانی که برای هر یک از آنها تعیین شده انتقاد کرد. این نهاد همچنین در بیانیه خود ابراز امیدواری کرد که احکام سنگین قضایی علیه این دو روزنامه‌نگار در دادگاه تجدید نظر شکسته و این آزادی موقت به آزادی دائم تبدیل شود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران همچنین گفت که امیدوار است این روند آزادی به دیگر روزنامه‌نگاران در بند نیز تسری پیدا کند و تمام روزنامه‌نگاران زندانی آزاد شوند. شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در پیامی نوشت که آزادی این دو خبرنگار را به روزنامه‌نگاران متعهد و همه مبارزان جنبش زن زندگی آزادی تبریک می‌گوید. عبادی افزود که روزنامه‌نگاران و فعالان با وجود فشارهای دستگاه‌های امنیتی هرگز در مطالبه آزادی این دو خبرنگار کوتاهی نکردند. همچنین سارا خادم الشریعه، استاد بزرگ شطرنج ایران، مدال نایب قهرمانی خود را به حامدی و محمدی تقدیم کرد و آنان را قهرمانان واقعی نامید. خانم خادم الشریعه روز 24 دی پس از کسب نایب قهرمانی مسابقات اروپا، مدال خود را به این دو روزنامه‌نگار اهدا کرد و نوشت: همزمان با آزادی شما این مدال را گرفتم، اما خبر آزادی شما بیشتر من را خوشحال کرد. واکنش‌ها به آزادی این دو خبرنگار در حالی است که پیشتر صدور احکام زندان برای این دو نیز واکنش‌های گسترده‌ای داشت. رئیس فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گفته بود: روزنامه‌نگاری جرم نیست و جمهوری اسلامی باید همه خبرنگاران و فعالان رسانه کشور را آزاد کند.
گزارشی بود از مصطفی خلجی. اما در همین باره، یک روز بعد از آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی به قید وثیقه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از تشکیل پرونده‌ای جدید علیه این دو روزنامه‌نگار به اتهام آنچه کشف حجاب خوانده خبر داد. خبر آزادی و تصاویر منتشر شده از این دو روزنامه‌نگار بدون حجاب اجباری بازتاب گسترده‌ای داشته. الهه روانشاد در مورد تشکیل یک پرونده جدید علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دیدگاه طناز کلاهچیان، حقوقدان و وکیل دادگستری را جویا شده.
ببینید، واکنش نهاد امنیتی و قوه قضاییه به طور کل در خصوص تمام رفتارهای زندانیان سیاسی که از زندان آزاد میشن به همین ترتیب است. نهاد امنیتی منتظر هست ریاکشنی از افراد ببیند که پرونده جدیدی باز کند. در خصوص خانم ها بعد از جنبش زن زندگی آزادی، ما موارد بسیار زیادی داشتیم. خانم علی مطلب زاده، خانم سبا کردفشاری، خانم سپیده قلیان به محض اینکه از زندان آزاد می شدن در راستای همون طرز نگرششون نسبت به جنبش زن زندگی آزادی و پایبندی به همون نگرش و اصول قطعاً بدون حجاب میان بیرون که بر حرف خودشون بایستن. خب این دو عزیز نیلوفر حامدی و الهه محمدی هم همین رفتار رو انجام دادن. خب قطعاً نهاد امنیتی هم میخواد یه پاسخی به این رفتار نشون بده، پرونده جدیدی رو باز میکنه همونطور که در سابق این کار رو انجام داده. قوه قضاییه منتظر هست رفتاری رو از کسانی که به صورت زندانی سیاسی هستند و از زندان آزاد میشن رفتاری رو ازشون ببینه که پرونده جدید رو با عنوان اتهامی جدید براشون باز بکنه.
خانم کلاش جان، چقدر از دیدگاه شما برای آنچه که کشف حجاب این دو خبرنگار، این دو روزنامه نگار خوانده شده، ممکنه که به حکمشون اضافه بشه؟
در واقع اگر بخوایم که تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی رو حساب بکنیم که عملا در قبال اون مقدار زندانی که اشد دارند این دو عزیز هیچ محسوب میشه، اما اگر بخوایم رفتار این دو رو با نگاه و دیدگاه قوه قضاییه و نهاد امنیتی بسنجیم، قاعدتا یه جرم تبلیغ علیه نظام به اینها اضافه میشه. یعنی اون بی‌حجابی و کشف حجاب رو مصداق تبلیغ علیه نظام میدونن در راستای جنبش زن زندگی آزادی و حالا یه جرم امنیتی رو اضافه میکنن، نه یک جرم عمومی. چه خب قاعدتا میتونن تا یک سال، یعنی حد اکثر مجازات جرم تبلیغ علیه نظام و تمامیت ارضی یک سال هستش حد اکثر که میتونن این رو هم به اتهاماتشون و هم احکامشون اضافه کنن. البته بعید میدونم این اتفاق بیفته، چون دو حکمی که دارند اشد رو داره و بیشتر نگاه سیاسی و ایجاد پرونده جدید هست، شاید به اجرای حکمش نرسه.
صدای طناز کلاهچیان بود، حقوقدان و وکیل دادگستری.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
با ادامه حملات به مواضع حوثی‌ها که در تلافی موشک پرانی این گروه به کشتی‌های تجاری بین‌المللی در دریای سرخ صورت گرفته، نگرانی‌ها از گسترش تنش‌ها در منطقه افزایش یافته. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
با ادامه تنش‌ها در دریای سرخ و حملات به مواضع حوثی‌ها، وزیر دفاع بریتانیا تاکید کرد که این کشور با توجه به واکنش این گروه یمنی نسبت به ادامه عملیات علیه آنها تصمیم خواهد گرفت. گراند شاپس روز دوشنبه با اعلام این مطلب همچنین اضافه کرد که لندن منتظر خواهد ماند چه اتفاقی می‌افتد، چرا که به گفته او بریتانیا قصد ندارد در عملیات دریایی در دریای سرخ مشارکت داشته باشد، هرچند از حق آزادی دریانوردی حفاظت می‌کند. بریتانیا به همراه ایالات متحده هفته گذشته در حملات به پایگاه‌های حوثی‌ها حضور داشت، اما در ادامه دیگر در عملیات‌های بعدی که در تلافی حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری صورت گرفته بود با آمریکا همراهی نکرد. تازه‌ترین نمونه از این حملات یک شنبه شب صورت گرفت، جایی که یک جنگنده آمریکایی موشک کروزی را که از سوی حوثی‌ها به سمت یک ناوشکن آمریکایی شلیک شده بود سرنگون کرد. این نخستین حمله حوثی‌ها از زمان آغاز عملیات مشترک آمریکا و بریتانیا است که از روز جمعه شروع شده بود. در همین حال و با ادامه ناامنی‌ها در دریای سرخ، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده که قطر ارسال دست کم 4 کشتی حامل گاز مایع را از طریق دریای سرخ متوقف کرده است. این اقدام قطر پس از آن صورت گرفته که نیروهای آمریکایی و بریتانیایی حملاتی را علیه حوثی‌ها ترتیب دادند. رویترز در این گزارش به نقل از منابع آگاه اضافه کرده این توقف به دلیل خطرات امنیتی صورت گرفته و در صورتی که همچنان عبور از این مسیر پرچالش باشد، کشتی‌های قطری عبور از دماغه امیدنیک را که در جنوب قاره آفریقا واقع است انتخاب می‌کنند. دریای سرخ یک خط کشتیرانی تجاری حیاتی است که معمولاً 15% از کل تجارت دریایی جهانی را در بر می‌گیرد که شامل 8% غلات، 12% نفت و 8% از گاز طبیعی مایع جهان است. از زمان اولین حمله حوثی‌ها در 19 اکتبر، ترافیک دریای سرخ به طرز چشمگیری کاهش یافته است. به گزارش فاینانشال تایمز، از آنجایی که مسیر انحرافی از جنوب آفریقا برای کشتی‌ها 7 تا 20 روز بیشتر طول می‌کشد، این امر نرخ حمل و نقل یک کانتینر استاندارد را که از چین به اروپای شمالی هم می‌شود، از حدود $1,500 در ماه نوامبر به بیش از $4,000 افزایش داده است. در همین حال قیمت نفت نیز روز جمعه و پس از گسترش تنش‌ها 1.1% افزایش و قیمت نفت برنت به حدود $78.50 رسید. مجموعه این اتفاقات نگرانی‌ها از گسترش تنش‌ها در خاورمیانه را افزایش داده است، در حالی که ادامه تعرض‌های حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری لزوم انجام اقدامی برای متوقف کردن این حملات را ضروری کرده بود، اما با توجه به پیشینه و اقدامات این گروه و همچنین جنگ چندین ساله عربستان سعودی با آنها، تردیدهایی را نسبت به نتیجه بخش بودن حملات ایالات متحده و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها ایجاد کرده است.
گزارشی بود از سعید جعفری. در همین باره شماری از رهبران غربی هشدار دادند که در صورت ادامه ناامنی ناشی از تهدیدهای گروه شبه نظامی حوثی‌های یمن، بازار انرژی و در نتیجه اقتصاد جهانی با تبعات ناگواری مواجه خواهد شد. ساعتی پیش در گفتگو با ایمان ناصری، کارشناس بازار نفت، نخست از او درباره اهمیت دریای سرخ و تنگه بابالمندب برای بازار جهانی نفت و گاز پرسیدم.
تنگه بابالمندب و دریای سرخ که در انتهای دیگر این دریا کانال سوئز قرار داره، مسیر ارتباطی کشتی هایی که از شرق سوئز به غرب سوئز یا از شرق به غرب حرکت میکنن و برعکس رو کوتاه میکنه. این یک مسیری هستش که برای عبور نه تنها کشتی های نفتی و گازی، بلکه هر به اصطلاح کشتی دیگه که حامل محموله های مصرفی خوراکی و غیره هستن، برای عبور از این تنگه، در واقع برای کوتاه کردن مسیر خودشون، مدت زمان حرکت و همینطور هزینه جابجایی از طریق کاهش زمان و کاهش سوخت، از این تنگه عبور میکنن. موقعیت استراتژیک این تنگه بابالمندب که در واقع یک سمتش رو یمن قرار داره و تنگه مقابلش سوئز، یک باریکه‌ای هستش برای اینکه مسیر حرکت کشتی از شرق به غرب و برعکس رو کوتاه بکنه.
به خطر افتادن امنیت و شرایط نظامی خاصی که در این منطقه الان شاهدش هستیم، در پی حمله نظامی آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها و رویارویی نظامی در این منطقه، اساساً چه تأثیری بر بازار نفت و گاز بین‌المللی گذاشته؟
با طولانی تر شدن مسیر نه همه تجارت نفتی، بلکه بخشی از این در واقع صادرات و واردات غرب و شرق سوئز، این یک مقدار هزینه جابجایی رو بالاتر برده، با نیاز به حجم بیشتری کشتی، در واقع تقاضا برای کشتی بالا میره، بنابراین تمام خطوط کشتیرانی حتی برای محموله هایی که از داخل این مسیر عبور نمی کنند یا نمی کردند هم در واقع درخواست هزینه جابجایی بیشتری رو طلب می کنند. بنابراین این اتفاق بر روی عرضه یا تقاضا به خودی خود هیچ تأثیری رو نذاشته، برای اینکه یمن بازیگر بزرگی در این بازار نیست و صادرات یا وارداتی ذاتاً در این تنگه تولید نمیشه، بلکه فقط با تأثیر بر روی نرخ جابجایی یک مقدار هزینه رو بیشتر کرده. و در ضمن این رو هم باید بگم که بازار نفت، حداقل که من به نزدیکی دنبالش میکنم، یک مقدار پاسخ و ریاکشن نشون داد به این اتفاق، اما در طی یک روز گذشته بخشی زیادی از اون افزایش قیمتی که روی خود قیمت نفت به دلیل نگرانی این که مبادا بر روی عرضه هم تأثیری در واقع داشته باشه این تنش‌ها، اون هم دوباره کم شده و بازار به نوعی نگرانی خودش رو در این موضوع کمتر کرده.
حالا به فرض ادامه تنش‌های نظامی در دریای سرخ، چه گزینه‌هایی در مقابل کشورهای تولید کننده نفت و در مقابل اساساً بازار انرژی و دستندرکاران این بازار در جهان وجود داره؟
تا موقعی که این به جنگ تمام عیاری منجر نشه بین بازیگرایی که توی این تنش الان درگیر هستن، ادامه این مسیر همینی هستش که توی این روزها و یا هفته های اخیر شاهدش بودیم، و اون هم استفاده از مسیرهای جایگزین، در واقع رفتن به دور قاره افریقا و از جنوب کشور افریقای جنوبی مسیر رو به جای رفتن در از دریای سرخ و دریای مدیترانه، و این در واقع تنها و مهمترین جایگزینی هستش که دارن. اما در صورتی که این تنش ها به جنگی تبدیل بشه، بعد میتونه یک مقدار روی عرضه هم تاثیرگذار باشه، مشروط به اینکه مواضع نفتی کشورهای مهمی مثل امارات یا عربستان که در این ناحیه هستند مورد حمله یا تهدید قرار بگیره.
گفتگو با ایمان ناصری بود، کارشناس بازار نفت در امارات متحده عربی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نخستین گام حزب جمهوری‌خواه آمریکا برای تعیین نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از امروز در حالی در آیووا آغاز می‌شود که سرمای منفی 30 درجه سانتیگراد در این ایالت بسیاری را نسبت به کاهش مشارکت نگران کرده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
اعضای حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده در ایالت آیووا عصر دوشنبه به وقت محلی گرد هم می‌آیند تا درباره نامزد ریاست جمهوری این حزب از ایالت آیووا تصمیم گیری کنند. این در حالی است که دمای هوا در برخی از مناطق این ایالت به حدود 30 درجه زیر صفر رسیده است. انتخاب نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری‌خواه در آیووا توسط انجمن‌ها و مجامع حزبی و با رایزنی انجام می‌شود و به همین دلیل اعضا ملزم هستند که برای مشارکت در این فرایند ساعت 7 عصر در محل مجمع حضور یابند. برخلاف بسیاری دیگر از ایالت‌های آمریکا که شهروندان چندین ساعت فرصت دارند که رأی خود را به صورت حضوری یا غیر حضوری به صندوق بیاندازند. بسیاری نگرانند که سرمای شدید هوا مشارکت اعضای حزب در مجمع را کاهش دهد. هنوز مشخص نیست که کدام نامزد از این سرمای شدید و کاهش مشارکت بیشتر بهره خواهد برد. اما بر اساس آخرین نظرسنجی انتخابات که آن را مؤسسه دموین در آیووا به همراه شبکه خبری NBC انجام دادند، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا واجد 48% آرا است و جایگاه‌های دوم و سوم نسبت به قبل تغییر کرده است. بر اساس این نظرسنجی نیکی هیلی سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل با کسب 20% آرا به رده دوم بالا رفته و ران دسانتیس فرماندار فلوریدا با 16% آرا به جایگاه سوم سقوط کرده است. هر سه نامزد روز یکشنبه را در شهرهای مختلف ایالت آیووا با سخنرانی‌های انتخاباتی سپری کردند. دونالد ترامپ در همایشی در ایندیانولا از هوادارانش خواست هر طور شده لباس گرم بپوشند و در رأی‌گیری شرکت کنند. آقای ترامپ به شوخی به جمعیت هوادارانش گفت که حتی اگر رأی دهید و بعد بمیرید ارزشش را دارد. نیکی هیلی در یک پیام ویدیویی و ران دسانتیس در مصاحبه با CNN خواسته ای مشابه را مطرح کردند و از هواداران خود خواستند به رغم سرمای شدید در رأی‌گیری شرکت کنند.
On Monday, it's going to be cold. It's going to be real cold. So we need you to get out there and caucus.
ایالت آیووا به دلیل اینکه اولین ایالتی است که رأی‌گیری‌های ریاست جمهوری در آن انجام می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. انتخابات آیووا در حالی برگزار می‌شود که در ماه‌های اخیر اقداماتی در چند ایالت برای حائز شرایط ندانستن دونالد ترامپ در رأی‌گیری این ایالت انجام شده بود. مخالفان با اشاره به یورش هواداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگره در 6 ژانویه 2020 و با استناد به متمم 14 قانون اساسی آمریکا خواستار منع حضور او در انتخابات شده بودند. سرانجام دیوان عالی آمریکا ماه گذشته با پذیرش شکایت وکلای آقای ترامپ درباره ایالت کلرادو اعلام کرد که رسیدگی فوری به این پرونده را از فوریه آغاز می‌کند و حکمی که صادر می‌شود در همه ایالات قابل اجرا خواهد بود. دونالد ترامپ با پرونده‌های دیگری در دادگاه‌های فدرال و ایالت جورجیا در ارتباط با اتهاماتی از قبیل تلاش برای تغییر نتایج انتخابات و نگهداری اسنادی طبقه بندی شده نیز روبرو است. انتظار می‌رود نتایج انتخابات آیووا تا پایان دوشنبه به وقت محلی اعلام شود. انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان پس از آیووا در تمامی ایالت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و نامزد نهایی این حزب در انتخابات ماه نوامبر به رقابت جو بایدن از حزب دموکرات خواهد رفت.
گزارشی بود از اردشیر طیبی. اداره کل ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا از روز جمعه 6 بهمن ماه 4 دانشمند داوطلب در آمریکا را در تأسیساتی اسکان می‌دهد که قرار است در یک مأموریت شبیه سازی شده به سیاره سرخ به مدت 45 روز زندگی و کار در این سیاره را تجربه کنند. کامک عبادی دانشمند ایرانی هم در میان یکی از این 4 پژوهشگر است. این مطالعه با همکاری مرکز فضایی محمد بن راشد از امارات متحده عربی و آژانس فضایی اروپا انجام می شود. کیان معنوی گزارش می دهد.
انسان‌ها همواره به فضای اطراف خود اندیشیدند و در این میان شبها هنگامی که نظاره‌گر آسمان بوده در مورد اقیانوس بیکرانی از نقاط کوچک و درخشان که آسمان بالای سرشان را پر کرده به فکر فرو رفتند. آنها همچنین به این فکر کردند که چگونه می‌توانند این نقاط کوچک را از نزدیک ببینند و یا به آنها سفر کنند. امروز می‌دانیم که این نقاط کوچک یا ستاره‌ها هستند یا سیاره‌ها یا کهکشان‌ها و یا سحابی‌ها، و این را هم می‌دانیم که این نقاط کوچک می‌توانند هزارها و شاید میلیاردها سال نوری با ما و حتی با یکدیگر فاصله داشته باشند. اما نزدیکترین مکانی که انسان پس از دهه‌ها تحقیق به نتیجه رسیده که می‌تواند با آن سفری داشته باشد، سیاره مریخ یا همان بهرام است که در سامانه خورشیدی خودمان یا همان منظومه شمسی به عنوان یک سیاره مناسب‌تر برای ادامه حیات انسان شناخته شده است. اما به گفته دانشمندان، یک سفر به سیاره سرخ یا همان مریخ حدود 7 تا 9 ماه طول می کشد و فضانوردان باید در یک سفینه به سر ببرند. هرچند دانشمندان بر این باورند که در دهه های پیش رو این زمان کوتاه‌تر و کوتاه‌تر خواهد شد. اسکان بشر در مریخ یا مستعمره سازی این سیاره سالهاست که مد نظر انسان‌ها بوده که ایلان ماسک، میلیاردر سرشناس آمریکایی، در حال حاضر در کنار ناسا و سازمان‌های هوافضای کشورهای دیگر بیشترین طرح و پیشنهاد برای ساخت کوچ‌نشین‌های دائمی انسانی بر روی این سیاره یا ارسال ربات‌ها برای اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی آن را ارائه داده است، و همه اینها به خاطر شباهت‌هایی است که مریخ به سیاره زمین دارد. اما این شباهت‌ها به معنای آن نیست که انسان به همان راحتی که بر روی زمین تکامل یافته و زیسته بتواند بر روی مریخ هم زندگی کند، و باید گفت که بدون تجهیزات دقیقه هم بر روی سیاره مریخ دوام نخواهد آورد. اداره کل ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا در این میان برنامه ریزی کرده که 4 ماموریت را برای سفر آزمایشی، البته در روی زمین با شرایط شبیه سازی شده، در سال 2024 سال جاری میلادی به اجرا بگذارد، که در این میان 4 داوطلب برای یکی از این آزمایش ها انتخاب شده هند: آبیشک باگات، محقق و دانشمند هندی، سوزان هیلبیک از آمریکا، کامک عبادی، دانشمند و پژوهشگر ایرانی، و آریانا لوتسیچ از آمریکا در این ماموریت شرکت دارند. این افراد قرار است روز جمعه 26 ژانویه 6 بهمن ماه وارد تأسیسات زمینی برای این منظور بشوند تا در طول ماموریت شبیه سازی شده به سیاره مریخ به مدت 45 روز مانند فضانوردان زندگی و کار کنند. این افراد در 11 مارس 21 اسفند پس از بازگشت فرضی به زمین از تأسیسات خارج خواهند شد. کامک عبادی، شرکت کننده ایرانی، میگوید مسئولیت‌های آنها در این ماموریت شامل وظایف علمی، فناوری، عملیات فضاپیما، تعمیر و نگهداری و رسیدگی به ناهنجاری‌های غیرمنتظره در طول سفر رفت و برگشت به مریخ است. این دانشمند جوان ایرانی در مورد اینکه چرا به فضانوردی و فعالیت در ناسا علاقه دارد میگوید همیشه آرزو داشته یک فضانورد شود. کامک عبادی گوید با وجود اینکه بعد از سالها تلاش ناسا او را از میان 10 داوطلب دیگر برای این ماموریت انتخاب کرده، با این همه میگوید این پایان کار نیست و او همچنان به تلاش برای فضانورد شدن ادامه خواهد داد. مرکز آزمایشی که برای این منظور ساخته شده به دانشمندان این امکان را می‌دهد تا چگونگی سازگاری فضانوردان با انزوا، حبس شدن و شرایط کاری را که فضانوردان در طول ماموریت‌های آینده فضایی به مریخ تجربه خواهند کرد مطالعه کنند. این آزمایش‌ها واکنش‌های روانی، فیزیولوژیکی و رفتار خدمه را که به طور فرضی میلیون‌ها کیلومتر دورتر از سیاره زمین فاصله دارند، ارزیابی می‌کند.
و با این گزارش کیان معنوی به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا می‌رسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت می‌کنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.